بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز جنبندی خودمون رو از تعریف غنا بعد از بحث‌های طولانی که در این باره داشتیم و اقوال بسیار رو خوندیم ارائه بدیم. با توجه به اقوال لغوی ها و تشتتی که در اون بود، واقعیت اینه که نمیشه از اقوال لغویون به یه تعریف روشنی رسید. دیروز اشاره کردم مرحوم سبزواری به یه نکته اشاره دارن، میگن اساساً صفات انسانی و کیفیات تعریفشون سخته. مثلا شما نمیتونید بگید ملاحت چیه، بگید آقا ملاحت مثلا تو صورت چجوریه، چیه فلانی خیلی آدم نمکی نیه، یه نمکی داره، مثلا چی میشه. اما حالا از این گذشته در رابطه با قنا، اقوال لغویین خیلی به هم ریخته است، به یک جا بر نمیگرده. شاید همه لغوی ها رو اقوالشون رو یا مستقیم یا به واسطه نقل کردیم. از اون طرف اقوال و تعاریفی که فقها هم ارائه دادند برای درک واقعا مفهوم و تعریف قنا تقریبا مفید فائده نیست، چون متأخرینشون اونها تعریفی که ارائه میدند تعریف مشوب و زائده ذهنهای خودشونه. در حقیقت میشه گفت اونها اون قنایی رو تعریف میکنند که حرام میدونند. حتی خیلی هاشون وقتی در مقام تعریفن میگن قناع المحرم، یه استفاده یه استنتاجی از روایات کردن، یک فضایی از مجموعه موارد دارن. با این که بگیم مثلا فرض بفرمایید فقیهی که در قرن 10، 11، 12 یا حالا تو قرن ما زندگی میکنه، واقعا میتونه بگه قنا در متبادر ذهنی مردم روزگار ائمه چی بوده، خیلی مشکوکه، خیلی مورد شبهه است. به تعاریف فقها هم نمیشه اتکا کرد.
چیکار تو موارد دیگه چیکار میکنیم برای فهمیدن کلمه‌ای که
لغوی ها اینجا من خواهمون دیگه
اجتهادش از تعاریف لغوی ها یک چیزی بوده، گفته قنا همون چیز دیگه هم اینجا نمیدونیم موارد دیگه.
میگم لزوما ما به تعاریف اونا نمیتونیم تکیه بکنیم، باید بریم سراغ لغوی ها. چون اینها نه، خیلی وقتا مثلا میگم یهو آقای اصفهانی که میاد ازاله عقل رو وارد در تعریف قنا میکنه، یا خویی که میگه اصلا قنا چیزیست که متناسب ما مجالس لهوه، که یک نفر از فقها، یک نفر از لغویون اصلا به این تفوه نداره. اینا برای این بوده تو روزگار خودشون به ذهنشون رسیده غنا و اینا. خب بعد دیدن خب همین غنایی که مردم میگن و این که بده و این که مثلا مردم تو خونه هاشون انجام میدن و اینا رو تعریف میکنن.
وجه حرمتشون رو در نظر گرفتن.
در تعریف دارن میگن دیگه. و ایشون وقتی وارد میشه مرحوم شیخ میگه غنا صوت متناسب با لهب و لعبه.
چرا حرامه؟ چون اون موقع مثلا مجالس
لعب من الان اصلا در مقام حرمت نیستی.
آخه اینجور نسبت داده میگه فقها منصرفات ذهنی خودشون،
نه منصرف، یعنی متبادر، متبادرات ذهنی خودشون رو میگفتن. اب نداره، میگه تلاش کردن از لغوی ها در بیارن، اجتهادات اونها از لغوی ها که به درد ما نمیخوره، میمونه نقل هاشون. نقلشون هم خود لغوی ها هستن. بعدم یه چیزایی رو به همین جهت بگیم که اینا یه متبادرات ذهنی هم دارن که اصلا در هیچ کتاب لغتی هم پیدا نمیشه. این مورد رو اومدن استناد دادن. لذا ما با توجه به اینها نمیتونیم واقعا به یه تعریف واحدی دسترسی پیدا کنیم که واقعا اعتماد داشته باشیم. ببین غنا دارای این تعریفه و این هم تعریفشه. حالا یا مثل مرحوم آقای شیخ بگیم صوت متناسب با الحان اهل فسوق که تناسب خارجی باشه، دیروز اشاره کردیم، یا مثل آقای اصفهانی مرحوم آشپزرضا بگیم صوت متناسب، تناسب داخلی بگیریم، یا بگیم مثلا مثل آقای خویی که بگیم نه اساسا اینا هیچ کدوم مدخلیت توش نداره، طرب اصلا مدخلیت نداره، بلکه صوت متناسب با الهان اهل فسوقه، صوت متناسب با مجالس اهل فسوقه. نمیشه واقعا به این تعریف ها رو آدم برسه و بگه قطعا غنا اینه. دقت کنید که وقتی امروز میخواییم بگیم آقا امروز عرف ما که میگه غنا چیه، یا امروز فقها ها که میگن غنا مرادشون چیه، میتونیم به اینا بعضا اتکا بکنیم. ولی ما میخواییم بگیم وقتی در لسان امام صادق، در لسان امام باقر، در لسان امام هادی تو ادوار مختلف غنا آمده، به چه معنا بوده؟ عرب از غنا چه میفهمیده؟ این لغت به چه معنایی بوده؟ این نه لغوی ها تعریف واحدی دارن. من قبلا گفتم ما قول لغوی رو قبول داریم، البته اطمینان آور وقتی باشه که همه قبول دارن، رجوع به کارشناسه. شاهدش هم این که همه قبول دارن، ولو اطمینان آورم نباشه تو اصول میگن نه، ولی دارن یک نفر از اینایی که اومدن گفتن قول لغوی حجت نیست، اول کتاباشون از قول لغوی دست بر نداشتن، همه شون هم کتاب لغوی بغل دستشون بوده.
عدالت راوی، عدالت قول لغویش،
قول لغوی من جمله قانون خاص.
احسنت،
خارج عن اصل الحرم، اصل عمل بظاهر حرام الا قول حجيه خبر واحد وقول لغوي.
خلاص سياره. ببینید
سیدنا قانون
خاص
الذي اعتبره
الشارع. بله الان بحث رفت و بحث ما نداره. یه نکته ایه که میفرماید جا خودش درست. اما علی رغم همه اینا از مجموع اون چیزهایی که خوندیم به نظر میرسه ما به 10 نکته میتونیم مطمئن بشیم. یعنی اینجا هم از باب اطمینان مسئله رو حل بکنیم. مجموع فرمایش فقها و لغویون ما رو در 10 نکته مطمئن میکنه. یک، این که غنا خود صوت نیست. یه بار اشاره کردم که بعضی ها قائلن به این که غنا صوته، اما صوت عبارت است از یک کیف مسموع. در حالی که غنا صفت صوته. ما در فلسفه اعراضی داریم که به اینها میگیم عرضی که عارضه بر عرض میشه، دیگه معروف تریناش که تیترم براش خورده بهش میگن کیفیات مختصه به کم. یعنی الان نگاه بکنید اعراض رو یکیش هم هست کیفیات المختصه به کم.
بحث تکمیلی را چرا وارد اعتباریات میکنید؟
آقای آج شیخ ما گوش کن قربون دسته، روز اول از راه رسیدی یه ضرب شروع کردی به گفتن، یه دو دقیقه گوش کن بذار بریم جلو، بذار دقل سه روز چهار روز بشینی بعد مبتی به اعتبار
اعتبار نداره تکمیلی عواز تکمیلیات
ماریکلا درسته. ببینید کیفیات مختصه به کم، کیفیات مختصه به کم چیان؟ مثل انحنا. الان خود خط کمه، کمه، متصله، اما یک کیفی عارضه بر این کم میشه که میشه کیفیات مختصه به کم. یک کیفیات هم داریم عارضه بر خود کیف میشه. غنا عبارت است از کیفی که یک کیفیتی که عارضه بر صوت میشه که خود صوت کیفیته. به نظر ما اون کسایی هم که تو زیل فرمایش مرحوم هاشم رضا اصفهانی اشاره کردیم، اون کسایی هم که احیانا صفت غنا رو خود صوت دونستند، اینا هم مرادشون همینه، صوت المرجع، صوت المطرب، یعنی تطریب الصوت، یعنی ترجیع الصوت. بعضیا با دقت این رو آوردن، مثل مرحوم شیخ انصاری مثلا از اول گفته مد الصوت، بعضی ها نه ممکنه گفته باشن صوت، اما به نظر میرسه غنا خود صوت نیست، صفت صوت.
اما قسمتش صوت هست؟
نه خب هر چیزی هست، اما مثلا ما میگیم سرخی دیوار، نه خود دیوار.
دیوار سرخ دیواریست که فلان هست،
دیوار سرخ درسته، ولی سرخی صفت دیواره، غنا صفت صوته. یعنی در حقیقت صوت دارای صفتی می شود که غنایی بودن باشد. اینا قبلا در رابطه با صحبت کردیم، فقط داریم جمع‌بندی میکنیم. دومین نکته، از مجموع تعاریف لغویون میشه گفت طرب فعل جمله در تعریف غنا دخیله. البته بودند کسانی مثل مرحوم آخویی که طرب رو دخیل نمی دونستند، ولی تقریبا اکثریت لغویین معروف به طرب اشاره کرده بودند. اما نکته سوم اینه که خیلی خوب طرب چیه؟ اینم یکی از معضلاته، شاید اینجا نباید بگم ولی میگم. این بحث رو ما امروز مقصیم جمعش کنیم، منتها من روز آخر به یه صحبتی از مفتاح الکرامه برخوردم، ایشون یه نکتهی داره که اصلا ذهن همه رو به هم ریخت، بحثش رو بذاریم بعد تعطیلات ببینیم حرفشون چیه. صاحب مفتاح الکرامه میگه در رابطه با طرب که تعریف کردن خفتون تعتر الانسان لشدت الحزن او سرور، این بعدم یه عده گفتن خفت یعنی چی، یکی گفتن مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فاضل جواد، ایشون میگه آقا اصلا طرب رو چرا دنبالش میگردید؟ اونی که دخیله در تعریف غناش لفظ مطربه نه طرب. مطرب یعنی از اطراب گرفته میشه و در لغت عرب اطراب با طرب فرق میکنه. اضراب با ضرب فرق میکنه. اگه جایی شما گفتید این اضراب میکنیم، یعنی مثلا از این مطلب به مطلب دیگهی فراتری کمتری میریم، این اصلا به معنای زدن نیست. خود اضراب معنا داره، این که ریشه اضراب تربه درسته، اما تطریب و اضراب اینا اصلا تو طرب ندارن. و یه بحث بسیار مفصل چند صفحه‌ای داره که برای من بسیار تعجبه، و اینم آقایون اگر تحقیق بدم، اگر تا بعد از این تعطیلات دوستان اگه تو این زحمت بکشن، حالا حاچخ عربمونم که استاد ادبیات عرب هم از یاد بگیره بره براخره این کار بکنه روش، این خوبه. ببینید نکته مهم اینه که این قول یه نفری مثل کسی که 5 سال 10 سال 15 سال پیش اومده نیستا، مفتاح الکرام است. یعنی هم قول کسی است که در دست همه بوده، هم مال قرنها قبله، شاگرد محقق اردبیلیه، کتابش دست شیخ انصاری بوده، مورد استشهاد بوده، هم بحث صاحب معالم بوده، یک کسی مار خیلی سالای قبل. این قول این در این مسئله اصلا چرا مورد اشاره ایش که قرار نگرفته؟ من این که گفتم باید بذارم مقدار تتبع بکنیم، اینه کتابش در دست همه است. حالا قبل نداره میخواید رد کنید، چرا یه نفر رد اصلا مطرحش نکرده رد کنه؟ این همه فقهای بزرگ بودن، اومدن رفتن، شیخ انصاری اصلا تمام اتکاش در نقل اقوال به مفتاح الکرام است. یعنی کتاب تو دست همه است، هیچکی به این متعرض نشده. یه نفر نیومده بگه، و ایشون هم به شدت به این مسئله حمله کرده، اومده گفته آقا اصلا غلط رفتید، طرب چیشیه وارد مسئله کردید، اینجا بحث طرب نیست. این رو همونجا نگرش دارید، این بحث طرب رو باید در بعد وارد بکنیم. این قرار من داشتم تموم بکنم، به این خوردم، به این تعریف مفتاح الکرامه، باید بندازیمش این تیکش رو بعد از تعطیلات اینو ادامه بدیم. اما اونی که هست فعل جمله، حالا یا طرب یا مطرب، در تعریف غنا دخیله.
حقیقت شرعی براش قائلی؟
نه، باید ما برای ماهیت طرب وقتی تصور میکنیم، طرب رو درش دخیل. چهارمین نکته اونیست که از فرمایش امام استفاده کردیم و گفتم بسیار نکته دقیقی است که امام هم از مرحوم اصفهانی گرفت، و اون عبارت است از این که اونی که در تعریف طرب در تعریف غنا دخیل، شأنیت طربه. دیروز اشاره کردم تقریبا میشه مطمئن بود که هیچ صوتی در 5 ثانیه اولش که نشاط‌آور نیست، یا حسن‌آور نیست، یا طرب‌انگیز نیست. طرب به واسطه تدریج حاصل میشه، یعنی صدایی که 10 دقیقه یه رو بخونن شما رو از خود بی خود میکنه، اون وقت اون صدا طرب انگیزه بعد از یه رو. و الا تندترین موسیقی ها، اصلا خود حضرت داوود هم بیاد تا به تعبیر امام یه بیت بخونه، هیچ کسی حسی بهش دست نمیده. فقط بچه کوچیکا هستن، دیدیم بچه 4-5 ماه یه اینجوری که شروع میکنی زدن رو میز، این شروع میکنه به تکون خوردن. ولی آدم های عادی برای اینکه از حس خارج بشن، حالا یا حزن شدید یا نشاط شدید، اینها باید تدریج پیدا بکنه. اون وقت ما کانه کثیره و مستمره و طویله و مطرب، همون لحظه اولش حرامه. لذا میگیم شأنیت طرف دخیله. این هر بار فقط قابل قبولیست چون عقلیست. یعنی میشه گفت اصلا اگه طرف رو دخیل دانستیم، حالا با هر تعریفی که داریم، الا اینکه بعدا برسیم به اون بحث اعتراف بگیم بحثمون رو عوض کنیم، این باید طولانی مدتش باشه. اما اینکه بر متعارف مردم باشه، ما متعارف مردم رو واقعیت اینه هیچ کدوم از لغوی ها نیوردن. چون نگاه کنید ممکنه یه صدایی باشه بر من اصلا طرب انگیز نباشه ولو دو ساعتم گوش کنید، اما برای عرف جامعه طرب انگیز باشه. این رو گفتم غنا هست. الان اصلا کار نداریم حرام هست یا نه، ما داریم غنا هست یا نه رو بگیم. این قید رو لغوی ها نیوردن. امکان اینم هست که بگیم غنا به نسبت به هر کی فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی خب آقا مثل این که بگیم این صدا خوبه یا نه. خب یکی میگه آقا از دیده من خوبه، یکی میگه از دیده من خوب نیست. ممکنه هم از بگیم غنا اون صداییست که شما رو از خود بی خود میکنه. حالا هر کسی راجع به خودش. قید متعارف مردم در تعریف لغوی ها نیمده. اللهم الا ان یقال که بگیم اساسا لغوی ها وقتی قیدی را می آورند و نمیگن که خصوصیت فردی درش دخیله، مرادشون برای متعارف مردمه. بذارید نمیرسم این گوزتم میخوام بکنم. لذا بگیم نه، قید متعارف مردم هم هست در تعریف چنان که امام میگه، ولی واقعا اینه محل تردیده که آیا قینا حکمو نمیگم آن حرمت الان نیست، بحث موضوعه. آیا قینا صوتیست که طرف بیاورد برای شخص خاص؟ لذا به این تعریف چی میشه؟ این صوت قنایی هست بر شما، این صوت قنایی نیست بر من. یا بگیم نه، صوتیست که بر متعارف مردم قنا میاره، حالا ولو بر من طرب نمیاره ولی قنا هست. پنجمین نکته که بسیار نکته مهمیه و این بسیار بسیار دایره بحثمون رو عوض میکنه، این که قنا آیا صوت انسانه یا صوت حاصل از آلات موسیقی را میشه بهش قنا گفت؟ واقعیت اینه که نمیتونیم بگیم یعنی چی. خیلی خواستن بلا فاصله بگن مراد صوت از انسان، تعریف امام همین بود، آشمم رضا همین بود، حتی مرحوم آقای خویی این بود، شیخ اشاره نکرده بود، ولی ما نمیتونیم از تعریف لغوی ها به این دسترسی پیدا کنیم. هیچ کدومشون صوت انسان نداره. لغت صوت هم نمیتونیم بگیم منصرفه در السنه لغوی ها به صوت انسان، الا اینکه اتکا میکنیم به لغت ترجیع. چون چه چه زدن، خب دیگه این تار و تنبور چه چه نمیزنه. بگیم چه چه زدن به نوعی بحث رو به انسان برمیگردونه، چون صوت چه چه دار این خودش صفتیست که مال انسان. ولی واقعیت اینه ما ترجیع رو نمیتونیم، حالا پایین تر میگم، جز صفات اصلی قنا بدونیم. اینا همش البته ما قبل مفتاح الکرام است. میگم اونجا ممکنه یه حرفای دیگه ای بزن. لذا عبارات فقها ها که متنافیه، عبارات لغوی ها متنافیه، بزرگان مثل شیخ طوسی وسط صفحه 69 عبارات شیخ طوسی رو ببینید، ایشون میگه الغنا محرمه سوا اون کان از صوت المغنی، غنا حرامه. حالا میخواد این غنا وسط صفحه 69 دیروز داریم، او بالغصب با نی بشه. اوبل اوتار مثل ایدان، تنابیر، تنبورها، نایات، نی و غیر ذالک. او ضرب دف الاعراس و الختام، حتی ضرب به دف در اعراس و مجالس ختن سوران، اینا هم غناست اما مکروه هم. یعنی مرحوم شیخ طوسی نزدیک به عصر صدوره، اوز میشه او رو به عنوان قولش متبادر زمانی اون وقت گرفت. او غنا رو اعم میگیره از صوت انسان و صدای حاصل از آلات موسیقی. گوش کن گوش کن الان میگم بذارید امروز نمیرسیم، من باید بحث رو جمع بکنیم، میخوایم تعطیل کنیم، بحث میمونه. ششمین نکته، بحث تناسب خارجی با مجالس اهل فسوق که در تعریف بزرگانی نقل شده بود، این واقعا اصلا نمیتونه ثبوتن در تعریف غنا باشه. البته نه اینکه یعنی امکان عقلی نداره، ولی بعید عرب لغت رو، لغت غنا رو برای صدای متناسب ما مجالس اهل فسوق وضع کرده باشه. یعنی بگیم آقا این صوتی که متناسب با جلسه اوناست، بگیم این لغت رو این گونه وضع میکنیم برای همچین معنایی. ضمن این که حالا صرف استبعاد هم نیست، هیچ شاهدی هم در لغت نداره. ممکنه حد سپارم بالاتر بذاریم، بگیم مجالس اهل فسوق، اهل فسوق مال وقتی که دین اسلامی باشه و فسقی باشه و گناهی باشه و این لغت مال قبل اسلامه. مجالس اهل فسوق مال بعد اسلامه، لذا وضع لغت باید قبل دوره اسلام با توجه به مسائل اسلام که نمیشه. اینو البته ممکنه بشه ازش پاسخ داد، یعنی بگیم اونا گفتن مجالس خاصی تشکیل میشده که اون مجالس صوتش عبارت بوده از غنا، بعدن اسلام اومده گفته اون مجالس فسوقن، فسقن، صدایی که با اونا متناسبه عبارت است از غنا. یعنی در حقیقت صدای متناسبه با مجالس خاصه موضوع له بوده، بعد اون مجالس خاصه بعد از اسلام اسمش رو مجالس الفسوق. لذا فسق رو به این لسان نخواهیم دخیل بکنیم که بمونیم بگیم آقا فسوق قبل اسلام که فسوقی در کار نبوده. قبل اسلام خب هم مردم همشون یه جور بودن، همه کار میکردن. اما در مجموع نه شاهد لغوی داره و نه اصلا مستبعده که شما الان بگیم مثلا آقا این شراب چیه، بگی اون چیزی که در مجالس اهل فسوق آشامیده میشه. اینجوری نامگذاری نمی کنن، نامگذاری میره رو خود ماهیتشه، نمیان روز صفت عرضی که برای مسئله بار میشه مسئله رو هم بکن. نکته هفتم، فرمایش آقای اصفهانی است که تناسب داخلی آوازها و آهنگها قطعا دخیله. بله، غنا صدای خوشگل که آقای خویی میگفت که بگیم آقای صدای نرم آرام حرف میزنه، بگیم غنا نیست. به عبارت دیگه باید غنا آواز باشه، آهنگ باشه. این چند روزه بسته در رابطه باشه صحبت کردیم، دیگه تکرار نمیکنم. باید دارای تناسب داخلی باشه. تناسب خارجی رو ما قبول نداریم، ولی تناسب داخلی باید باشه. در حقیقت غنا یک آواز یا آهنگ متناسبه. این یا آهنگ به خاطر چی میگیم؟ به خاطر گفتیم غنا رو ما صوت انسان نمیتونیم بگیم، در لغت ها نیامده. این که بگیم غنا این آواز، موسیقی چیزی دیگه است. اما اینکه بعضی ها گفتن مثل آقای خویی که غنا اصلا الهان و اهل فسوق، هرچی اهل فسوق میخونن، اینم میشه از نظر ثبوتی پذیرفت، چون خب بالاخره اینم هست. لکن واقعیت چینه که هیچ شاهدی در میان اهل لغت نداره، ضمن این که قطعا بعضی از اینا نیست. مثلا یکی از الهان اهل فسوق، حالا اگه نگیم لحن به معنای آوازه، مثل لاتی حرف زدنه، از داشی حرف میزنن، مثل این الوات صحبت بکنن، این که قنا نیست قطعا. مثلا به جایی که بگیم ارادت داریم یه کرتی، مثلا اونم بالا مثلا با 7-8 تا کلمه این بر اون بر، اینا هم الهان اهل فسوق. اگه میگم لحن رو به معنای آواز ندونیم، اگه بدونیم نه، ولی در هر صورت اینم نمیشه گفت مطلق الهان اهل فسوق چنان که آقای خویی گفته بود به معنای غناست. نهمین مسئله این که برخی گفتن آقا صوت المرجع ترجیع رو داخل کردن یا تحسین رو داخل کردن، یعنی حالا تحسین رو بعدن راجبش میگیم، ترجیع رو داخل کردن، نه ممکنه واقعا یه صوتی باشه ترجیع هم نداشته باشه غنام باشه، یعنی الزامن. اتفاقا خواننده های امروزی چهچهه زدن کار سختیه، خیلی هاشون چهچهه نمیزنن، اصطلاح فنی چهچهه تحریره، میگن صداش تحریر داره، تحریرهای ریز داره. بعضی ها مثلا طرف میدونی یک دقیقه تحریر میزنه. بعضی از بزرگان مقدسین شهر ما حتی این تو مجالس مولودی ائمه هستن، مده ها که میان پشت تریبون یهود میزنن به چهچهه های قشنگ، مردم هم خیلی مبتعید میشن دست میزنن، اینا رو میگن خودش به ساق اصلی قناست. ولی نه، واقعا احرازش سخته، به خاطر اینکه اولا در کلمات همه لغوی ها نیمده و یک مطلب مسلمی نیست. اما میشه گفت تحسین و تزیین و زیبایی لازمه قناست، یعنی از مجموع مسائل اون فرمایشی که امام گفته بودن صوت ابه ردی و صوت یه زشت بیریخت گوش خراش، این قنا نیست. یعنی قنا به نوعی چیزیست که دارای یک لطافت، دارای یک دلنشینی است. پس ما میتونیم بگیم از مجموع اون چیز که خوندیم قنا سه تا چیز رو میتونیم توش احراز کنیم، ما بقیرم نمیشه واقعا احراز کرد. البته این به این معنا نیست که هر چی دارای این سه صفت است قناست، نه، هر چه دارای این سه صفت نیست قنا نیست، اما این سه صفت صفتهای دیگه هم ندارد زمیمه نمیشود، این نمیشه بود. یک کیفیت، حالا این خیلی مدخلیتی در مسئله نداره، فقط بس فنیه. دو تا صفت اصلی که در مسئله وجود داره اینه مطرب شعنی باشه، تناسب داخلی داشته باشه، مستحسن باشه. این سه صفت مهمه. یکی مستحسن باشه، عرف بپسنده، طرب انگیز باشه، و بحث بعدیش هم این که چی باشه؟ مطرب شعنی باشه. اما اینکه طرب حزن یا سرور باید بهش برسی، چون هنوز ما اصلا طرب برامون موند، یعنی در دقیقه تعریف غنا رسید به نقطه ای که طرب تو دلش موند. خب یه تیکه از همین عبارتی هم که امروزم نوشته بودیم موند، که حالا چون بس کلن نیمه کارمون، ما باید این جنبندیمون رو بعد از تعطیلات هم یه بار دیگه مرور بکنیم. یه تیکه مرحوم نراقی رو اشاره نمی کنیم، با توجه به اینکه حالا مرسوم شده این سالها، قبلنا از دو سه روز سه چهار روز به اربعین تعطیل میشد، حالا یه 7-8 رو به اربعین، ظاهرا اینجور که داره پیش میره از اول محرم یواش یواش قراره بریم سفر اربعین دیگه، دوستان هم بعضی ها میخوان برن سفر و حرکت بکنن و مدارس و حوزه هم ظاهرا از امروز اکثرا تعطیلن. انشالله برای بعد از ماه سفر که فکر میکنم یک شنبه انشالله بحثمون رو شروع کنیم.